بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت دوم بحث، بحث در باب معاملات، که اگر معاملات ازشون معلق نهی واقع شد، اون معامله منهی یعن هل یکون فاسدن ام لا. در این قسم هم در دو بخش می شود، یک بخش در رابطه با این است که آیا نواهی که در باب معامله وارد می شود از نظر دلالت لفظی و از نظر ظهور عرفی آیا دلالت بر ارشاد به فساد می کند، ظهور اولیه اونها ارشاد به فساد، یا نه این نواهی هم مثل نواهی متعلقه مثل شرب خمر و زنا و امثال ذلک یک نهی مولوی تحریمی است، اثبات یک حکم مولوی می کند. پس بخش اول در حقیقت بحث لفظی است و مربوط به فهم عرف و متفاهم اندل عرف، که اگر شارع فرمود لا تبع ما لیس عندک، آیا عرف از این لا تبع چه می فهمد، چه استظهاری می کند؟ در بخش دوم بحث عقلیه و موضوع بحث در بخش دوم اونجاییست که مسئله ارشاد مطرح نباشه و ما بفهمیم که نهی غیب معامله مقصود حرمت معامله است و به عبارت دیگر نهیش نهی مولویه نه نهی ارشادی، منتها نهی مولوی هم قد یکون و تحریمی یا و قد یکون تنزیهی یا. اون وقت در این قسمت دوم بحث در این است که اگر یک معامله ای حرمت ذاتی پیدا کرد، حرمت مولوی پیدا کرد، آیا بین حرمت مولوی و فساد معامله از نظر عقل تلازمی تحقق دارد، ملازمه ای وجود داره یا وجود نداره؟ پس همون طوری که در باب عبادات ما در دو بخش بحث می کردیم، یک بخشش مربوط به جهت عرفی و مسئله دلالت لفظی بود و یک جهت مربوط به عقل و حکم عقل، در معاملات هم به همون نحو در این دو بخش باید صحبت بکنیم. اما بخش اول که به عنوان یک بحث لفظی مطرحه و پیداست که موضوع این بحث اونجاییست که ما صرفاً یک نهی داریم و هیچ قرینه ای بر مولویت و ارشادیت این نهی از خارج قائم نشده. ما ایم و فقط یک لاتب مالیس اندک، هیچ دلیلی هم نیامده برای ما لاتب مالیس اندک رو توضیح بدهد که آیا این نهیش نهی مولوی تحریمیست مثلا، یا اینکه این نهیش نهی ارشادیه و ارشاد به فساد می کند مثل اوامر و نواهی که از طبیب معالج یک بیمار صادر می شود، که اوامر طبیب اوامر ارشادیه است و نواهی اون هم نواهی ارشادیه. پس موضوع این بحث اونجاییست ما باشیم و یک لاتب مالیس اندک و هیچ گونه قرینه خارجیه بر مولویت و ارشادیت قائم نشده باشه. میخواییم ببینیم آیا عرف چه معنایی رو از این لاتب مالیس اندک استظهار میکنه. اینجا در باب معاملات دو نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم که به اصطلاح این راه گشای این مطلب خواهد بود. یک نکته این است که در باب معاملات معمولاً شارع هیچ معامله ای رو تأسیساً خودش تأیید و تصویب نکرد، خلاف عبادات که عرض کردیم به عبادات ما حقیقت شرعیه قائل بشویم و چه قائل نشویم، بالاخره نما به این کیفیت یک امر است که مربوط به شارع و مخترع شرعیه. حالا کلمه صلات در این معنای مخترع به صورت حقیقت شرعیه استعمال میاد یا نه، اون بستگی به کیفیت استعمال داره. اما مستعمل و فی سواء کان حقیقتن ام مجازن یک چیزیست که اغلا عقلشون نمیرسه به عبادات. بعضی چیزایی که ذاتن عبادت هستن مثل سجود و تسبیح و تقدالک و الا در همین باب نماز به همین کیفیتی که معتبر ما انجام بدیم از تقدم و تأخر، رکوعش تعدد نداشته باشه، سجودش تعدد داشته، رکعاتش به اندازه مقداری باشد که شارع معین کرده باشه که اگر یک رکعت اضافه شد با اینکه بیشتر به نظر تحقق پیدا میکنه، لکن اضافه یک رکعت این موجب بطلان نماز و عدم تحقق اون غرض مقصود شارع از نماز. اما در باب معاملات شارع به لحاظ اینکه این معاملات متداول بین العقلا بوده، لز شرعم بیع و شرا وجود داشته، اجاره تحقق، نکاح که معاملتون بالمعنى الاعمه تحقق شده، حتی ایقاعات از قبیل طلاق و امثال ذالک وجود داشته و نقشی را که شارع با معاملات داره به این کیفیت که گاهی جلوی بعضی از معاملات عقلائیه رو شارع گرفته. حرم الربا، ربا یک معامله عقلائیه که الان میبینید که شاید تمام بانک ها حالا غیر از کشور ما صورت شرعی مسئله رو تصحیح کردن، اما بانک های دنیا همه بر مبنای ربا مبتنی است، ولی خب اسلام حرم الربا رو در مقابل عقلا آورد. علاوه در معاملات برای اینکه نظم ما مستحکم تر بشه یک شرایطی رو اسلام اضافه کرده که بین عقلا اون شرایط وجود نداشته، مثلا معامله قرریه، نهى النبی عن بیع القرار، این بیع قرار از نظر عقلا مانعی نداره، لکن شارع به لحاظ اینکه مثلا این معاملات قرریه که بسا منجر به تخام و تنازع یا به علل دیگری که مورد نظر شارع بوده، جلوی قرار در معامله و با نهی النبی عن بیع القرار فرموده است که معامله قراری باطله، اما اساس بیع رو شارع کرده، تأسیساً نه امضاءً، یعنی همون کار متداول بین العقلا رو شارع روی او صحه گذاشته. نکاح ها کذا مضاربه و مضارع و مساقات ها کذا، معاملات دیگر ها کذا. پس یک خصوصیتی که در باب معاملات هست این است که اینها مخترعات شرعیه نیستند، بلکه اینها یک مسائل متعارف بین العقلاء، منتها شارع حق و اصلاح کرده، دور بعضیاشون رو قلم گرفته، از شرایط رو اضافه کرده. این یک نکته. نکته دوم این است که در معاملات سه تا مطلب طولی که در عرض می شود طول یک دیگر و هر کدام در رتبه‌ای متقدم بر دیگری قرار گرفته اند وجود داره، به خلاف مسئله عبادات. عبادات این خصوصیتی که الان انشاءالله عرض می کنیم این فقط در باب معاملات وجود داره. در باب معاملات اولین چیزی که وجود داره و فعل بلاواسطه و فعل مباشری متعاملین مطرحه، اون سببی است که از اینها می شود، اون ایجاب و قبول است که از بایع و مشتری تحقق پیدا می کنه. یا اگر معاتات هم جانشین ایجاب و قبول باشه، اون تعاطی خارجی و اعطاء از طرفین که یک عمل اختیاری مباشری بلا واسطه است که از بایع و مری صادر می شود. این در مرحله اول، اولین چیزی که باب معامله مطرحه. حتی در باب ایقاعات هم که نیاز به قبول نداره، همون لفظ گفت زوجتی هازهی طالق و تقتو در باب عتق، اون لفظیست که بالمباشره و بدون واسطه از این مکلف صادر می شود. رتبه دوم اون مسببی است که ترتب بر این سبب پیدا می کند، اون تملیک و تملکی است که به واسطه بیت و اشتریت و تحقق پیدا می کنه، که این تملیک و به عنوان یک عمل تسبیبی و به عبارت دیگر به عنوان یک عمل معل واسطه که واسطه اش عبارت از ایجاب و قبوله، برای اینکه اون چیزی که مستقیماً با مکلف ارتباط داره همون بیتویست که از دهان و زبان مکلف خارج می شود. تملیک مترتب بر این بیتو و متفرع بر این بیتو و مسبب از این بیتوست. لذا اگر ما تملیک رو استناد به بایع می دهیم به عنوان یک فعل تسبیبی، یعنی سببش در اختیار بایعه، سببش فعل مباشری بایعه، و الا خودش مقدور به تعبیر مرحوم های آخون در جاهای دیگر این مقدور مل واسطه است. در افعال تسبیبیه اونی که مقدور بلا واسطه است نفس و سببه، اما مسبب هم مقدوره و آثار قدرت هم برش بار میشه، اما مقدوریتش مقدور معل واسطه است. پس در مثل باب بیع در درجه اول ایجاب و قبول مطرحه، در درجه دوم تملیک و تملک به عنوان فعل تسبیبی معاملین مطرحه، در درجه سوم آثاری که بر این ملکیت مترتب است، بعد از آن سارا مالکن للمبی بر این ملکیت آثار مترتبه، در این مبی تصرف کنه. اگر مواد غذاییه میتواند بخورد از این مبی، اگر مواد پوشاکیه میتونه از پوشیدن او استفاده کنه. در باب زوجیت آثاری که بعد متبه همون احکامی است که یجوز للزوج الاستمتاع من الزوجه، یجب علی انفاق الزوجه، اطاعت الزوج فی الاستمتاع و هاکذا. اینها مسائل طولی و تربی عاملات تحقق داره، اما در بادات دیگه این مسائل مطرح نیست. انسان گفتن نخوان، نماز عبارت از این اعمال دیگه، سبب و مسبب و آثاری که بر مسبب ترتب پیدا میکنه، این مسائل در باب عبادات به این کیفیت مطرح نیست. خب حالا که اینطور شد که از یک طرف شارع در باب معاملات نظر تأسی نداره، بلکه همون معاملات رائجه و متداوله بین العقلا رو با یک مقدار حق و اصلاح و استثناء بعضی از موارد شارع صحه گذاشته روی او، به مثل کلمه احل الله البیع و امثال ذلک. و از طرفی هم این موارد و جهات ثلاث رو در معاملات ما ملاحظه می و این ما رو راهنمایی میکنه که هدف اصلی معاملات اون آثاری است که تو پیدا میکنه، اون احکامی است که اشبار میشود. چرا خانه میخرد؟ حتی نه به منظور اینکه صرفا مالک خانه باشه، نه، ملکیت هم مقدمیت برای اون آثار داره تا بتونه در این خانه سکونت کنه، از منافع خانه بهره بره، از سکنای خانه استفاده بکنه و همه آثاری که مترتب بر خانه است. در باب زوجیت آیا صرفاً ایجول به منظور تحقق زوجیت که همینجا رکود پیدا می کند، یا زوجیت هم به عنوان مقدمه اون آثار مطرحه؟ برای استمتاع ذلک مسئله زوجیت مطرحه. خب وقتی که اینطور شد ما میتونیم اینجوری بگیم پس در باد اثر مقصود و هدف منظور اون آثاری است که در رتبه سوم قرار گرفته، اون آثاری است که منتها الیه عامله و این بیع و نکاحی است که تحقق پیدا کرده و لذاست که ملاحظه فرمودید فقها صحت رو در باب معاملات به این نحو معنا می کردن، به ترتب اثر المقصود علیها، هر معامله‌ای که اثر مقصود برش ترتب پیدا بکنه اون معامله صحیحه، و اگر اثر مقصود ترتب پیدا نکنه باطله. حالا اثر مقصود چیه؟ اثر مقصود گفتن به تو و اشتری توست. اثر مقصود تملیک و تملک به تنهایی، اثر مقصود اون آثاری است به دنبال ملکیت خانه برای مشتری پیدا می شود و به دنبال ملکیت سمن برای بایه تحقق پیدا می کنه. پس در حقیقت اون نقطه مهمه مقصوده در باب معاملات عبارت ترتب اون آثار و عدم ترتب اون آثار معنا برای ما روشن شد، این برای ما راهی رو باز میکنه که وقت شارع میفرماید لا تبع ما لیس عندک، عرف اینجوری استفاده میکنه، میخواد بگه مال مردم رو بر ندار بفروش. چراش رو عرف میفهمه، برای اینکه به این وسیله نمیتوانی به اون اثر مقصوده از معامله بیعی برسی، و وقتی انسان نتونه به اون اثر از معامله بیعی برسه، معناش این است که آزل معامله واسدتون، معنای فساد عدم ترتب اثر مقصوده. به عبارت دیگر برهانی نیست این بخش اولی که ما داریم بحث میکنیم، این عرض کردیم مربوطه به استظهار عرف و به دلالت لفظ، یعنی وقتی که ما لا تشرب الخمر لا تبع ما لیس عندک را خالیا عن کل قرینت در اختیار عرف میگذاریم، میگیم آیا این لا تشرب الخمر با لا تبع ما لیس عندک هر دو یه معنا داره؟ یعنی همونطوری که لا تشرب الخمر نهی مولوی تحریمیه و یک املف را به نام شرب الخمر محکوم به حرمت و محکوم به ممنوع میکنه، آیا عرف از لا تبع ما لیس عندک هم همین معنا رو میخواد استفاده کنه؟ یعنی بگه چون بیعم بالاخره عملون من البایه، فعل من افعال بایه، لا تبه میخوام یک حرمت یه و یک حرمت مولویه روی عنوان بی بما انه فعل من افعال البایه قرار به. آیا عرف اینجوری قضاوت میکنه که میگه من هیچ فرقی بین لا تشرب الخمر و لا تبع ما لیس عندک نمیبینم، همونطوری که لا تشرب الخمر ظهور در نهی مولوی تحریمی لا تبع ما لیس عندک هم میخواد همین حرف رو بزنه، بیع رو بما انه فعل من افعال المکلف، حالا چه ایجاب و قبولش که فعل مباشریه، چه تملیک و تملکش که فعل تست، آیا میخواد اینا رو مهد حرمت مولویه بکنه؟ ظاهر این است که مسئله اینطور نیست. همونطوری که در باب عبادات در بخش اول بحثش ما استظهار کردیم که لا تسله فی وبر ما لا یوکلو لحمه، داره ارشاد به مانعیت لبس وبر ما لا یوکلو لحمه میکنه، و همونطوری که امر به وضو اذا قام الی الصلاه ارشاد به شرطیت میکنه، و همینطوری که اگر نهی به مجموع عبادتی متعلق بشه مثل عبادت حالن ارشاد به بطل فساد میکنه، در باب معاملات هم ظاهر این است که مسئله به همین کیفیته. نمیخواد شاره بگوید لا تبع ما لیس عندک، این بی حرامه، حالا چه ایجاب و قبولش چه تملیکش، ظهور لفظی مساعد با این معنا نیست، نه به معنای اینکه نمیتواند، نه چرا، ما در بخش دوم اصلا موضوع بحثمون اونجاییست که یک حرمت مولویه به یک معاملی متعلق بشه، مثل اینکه حالا مثالهاشو ذکر میکنه، فروختن مصحف به کافر یا فروختن عبد مسلمان به کافر که مرحوم شیخ مکاسب عنوان کردن این بحث رو، اونجا حرمت حرمت عرض می شود مولویه است و نهی مولویه. ما نمی خواهیم بگیم نهی مولوی نمی شود به معامله ای و یا حتی عبادتی متعلق بشه، نه، در این بخش فقط در ظهور لفظی ما بحث داریم، همین اونم متمرکزه در همین است که من گفتم آیا عرف لا تشرب الخمر و لا تبع ما لیس عندک رو حکم میکند به اینکه من واد واحد و فی سیاق واحد و کما ان لا تشرب الخمر نهیش نهی مولوی کاتب مال سندک هم همینطوره، یا به لحاظ اون نکته‌ای که عرض کردیم که در معاملات هدف اقصا عبارت از اون آثار که ترتب پیدا می کند بر ملکیت، بر زوجیت، بر مطلق بودن، بر شدن عبد و هاکذا، چون اون آثار اساس و بنده محط نظر در باب معاملات، وقتی که شارع میگوید لا تبع ما لیس عندک، این رو نباید با لا تشرب الخمر مقایسه کنیم. در لا تشرب الخمر غیروان شرب خمر مسئله دیگری نیست که بخواد ارشاد به اون مسئله داشته باشه، اما در باب معاملات چون هدف اقصا اون آثار و احکام انجام معاملات برای رسیدن و توسل به اون احکام و آثار، به نظر می رسد که هیچ که کسی ادعا بکند که متفاهمه اندل عرف، باز تکرار می کنم دو نکته رو بود نکنید به اینجا. اولا ما نمی خواهیم بگیم نهی مولوی تحریمی نمی تواند به معامله متعلق بشود، نه، موارد زیادی داریم که نهی مولوی تحریمی به معامله معلق شده. این حرف رو ما بزنیم. و از طرف دیگر فرض ما اونجاییست که هیچ قرینه خارجیه بر احد طرفین وجود نداشته باشه. اگر یک جای قرینه بر حرمت مولوی بود، این از محل ما خارجه. اگر یک جای قرینه بر ارشاد بود، از محل ما خارجه. بحث ما اونیست که ما فقط مواجهیم بله لا تبع ما لیس عندک، و اینکه آیا عرف از این جمله چی استظهار میکنه؟ همونی رو که از لا تشرب الخمر استفاده میکند و استظهار میکنه، یا اینکه انسان وقتی که به وجدان خودش و به عرف مراجعه میبینه از نظر عرف بین این دوتا فرق وجود داره. لا تشرب الخمر نهیش رو نهی مولوی میبینه، اما لا تبع به لحاظ اون نکته که ذکر شد که هدف ترتب اون آثاره، نهیش رو نهی ارشادی میداند. عرض کردم این برهانیم نیست لقائلن این که بگوید من این حرف رو قبول ندارم. ما نمیتونیم بهش بگیم که حتما باید بپذیری. این مسئله است که به فهم عرف و به استظهار عرفی ارتباط داره، به خلاف بخش دوم مسئله ما که خب اون یک مسئله عقلیه، اون یه به عرف ارتباطی نداره. و اون این است که اگر در موردی ثابت شد که معامله ای نهی مولوی مخصوصا تحریمی به او تعلق گرفته، آیا بین حرمت این معامله و فساد این معامله ملامه ای از نظر عقل تحقق داره یا نه؟ خب این یک بحثی است که صرفا عقلیه و هیچ عرف در اینجا حق دخالت نداره و باید با نظر عقل این بخش رو ملاحظه کنیم که حالا مطالعه ای بفرمایید برای فردا انشاءالله.